با عرض سلام و تشکر، ساله محمد ساله، شام شما بخیر. آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی را میشنوین. با امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان خود جوابگوی عملیات نظامی بالای فابریکه های تولید هیروئین در ننگرهار است. و همچنان میشنوید که بالای یک کاروان اداره WFP یا برنامه غذایی جهان در ولایت نیمروز حمله مسلحانه شده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند. و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
دو گروه مسلح طالبان امروز در ولایت هرات و بغلان به حکومت افغانستان پیوستند. وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اتهامات علیه خود را مبنی بر اینکه در فساد اداری داخل بوده رد کرد و حداقل 22 تن امروز در نتیجه عمله انتحاری در ترکیه زخمی شدند. تفصیل اخبار. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید پرسش‌هایی که در مورد عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و روس‌ها در ننگرهار موجود است باید به حکومت افغانستان راجع شود. سفارت آمریکا این مسئله را در حال ابراز می‌کند که مقامات ریاست جمهوری افغانستان از شرکت روس‌ها در این عملیات انتقاد کردند و از قماندانی ناتو خواستند تا در مورد وضاحت بدهد. کیون هیدن سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
US Drug Enforcement Administration اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، آیساف و ناظرین روسیه در این عملیات نقش حمایوی را داشتند. ما تمام پرسش‌های موجود در این مورد را به حکومت افغانستان راجع می‌سازیم، زیرا این عملیات حکومت افغانستان بوده و این حکومت خود در مورد وضاحت بدهد.
بعد از آنکه گزارش شد نیروهای آمریکایی و روسی در یک عملیات مشترک به هدف تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار شرکت کردند، ریاست جمهوری افغانستان سهمگیری روس‌ها را در این عملیات نقض حاکمیت ملی افغانستان و خلاف قوانین بین‌المللی خواند. دو گروه مسلح طالبان امروز در ولایت هلمند، هرات و بغلان به حکومت افغانستان پیوستند. ریاست امنیت ملی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت این گروه 15 نفری مسلح به رهبری قماندان بشیر، مشهور به پهلوان که قبلا در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون آن ولایت فعالیت داشت، صبح امروز به میانجیگری بزرگان و متنفذین محل از فعالیت‌های مسلحانه دست برداشته و با افراد مربوط خیش به دولت پیوست. در این حال گروه 8 نفری طالبان مسلح در ولایت بغلان امروز به دولت پیوست. جمعالدین مشهور به کندک خود قماندان این گروه معرفی میکند به خبرنگاران گفت
علی از دولت تقاضا داریم که امرای ما کمک بکنه و ما و برادرای که دیگه زورده است امرای ما مردم است طالبان است مجاهدین است اونا را در نمیره دعوت کنیم و بیا امرای ما انمی پروسر چیز کنه. ما ان شاء الله مطمئن هستیم که ما اندیوالای خود به امیر دعوت کنیم و قانون اساسی را قبول کنه.
این در حال است که حکومت افغانستان از طالبان خواسته است تا سلاح خود را به زمین گذاشته و به پروسه صلح بپیوندند. امیدالله قادری وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اتهامات علیه خود را مبنی بر اینکه در فساد اداری داخل بوده است رد کرد. این در حال است که لویس رانمالی افغانستان دوسیه شماری از وزرا و کارمندان عالی رتبه حکومت را که در فساد اداری دست داشتند تکمیل و آن را به محاکم سپرده است. حمیدالله قادری که به فساد اداری و عدم توانایی اعزام اوجاج در سال 1387 هجری شمسی متهم شناخته شده امروز به خبرنگاران در کابل گفت
هیچ اتهام علی ما به ما تعال ابلاغ نشده از لوی سرنوالی کشور. چیزایی که یک سرنوالی بعضن به رسانه ها داده میشه او را مراد میکنم در مسئله و مسئله حجاج، مسئله که مربوط ما میباشه، اصلا عنصر جزایی یا هیچ مسئله اختلاس یا سوء استفاده نبوده. ما را کاملا رد میکنم. یک قرارداد استاندارد بین المللی که از طریق او قرارداد ما وجوی 35% پیشکی را به کمپانی ها روان کردیم و ای که کمپانی ها فقط یک روز تاخیر داشتن، روز بعدیشان ما از کار برکنار شدیم. در اینجا اصلا و کمپانی ها ای را قبول دارن که پول به اونا رسیده و اینا حاضر هستن که مذاکره کنند در این مسائل. این وظیفه حکومت افغانستان است که مسئله استرداد پول حل کنند.
بر اساس گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی یا International Transparency، بعد از سومالی افغانستان کشوری است که فساد اداری در آن به حد زیاد موجود است.
رادیو آزادی.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. حداقل 22 تن امروز در نتیجه حمله انتحاری در ترکیه زخمی شدند. طبق گزارش‌ها شخص مظنون انتحار کننده خود را در چهارراهی تقسیم شهر استانبول ترکیه منفجر کرد. به گفته رئیس پلیس ترکیه 9 پلیس و 6 راهگذر از جمله زخمیان میباشند. وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. ولی شورشان کرد که به خاطر خودمختاریشان در جنوب شرق ترکیه جنگ می‌کنند، در گذشته حملات انتحاری را سازماندهی کردند. سعد عریری صدراعظم لبنان امروز از رهبران عراق خواست تا بنبست سیاسیشان را حل کنند. از چندین ماه به این سو بنبست سیاسی در عراق موجب شده تا حکومت این کشور غیر فعال باشد. صدراعظم لبنان امروز گفت که وای از ابتکار عبدالله پادشاه عربستان سعودی خرسند است. شاه عبدالله اخیراً از رهبران عراق دعوت کرد تا بعد از ادای مراسم حج در ماه نوامبر به ریاض پایتخت عربستان سعودی بیایند و با هم ملاقات کنند. حریری امروز از رهبران عراق تقاضا کرد تا مناقشه‌شان را تحت چتر عرب لیگ حل کنند. صدها تن از ادبای کره جنوبی که بعد از ختم جنگ میان دو کره از خویشاوندان و اقاربشان از هم جدا شده بودند، بعد از چندین دهه با هم یکجا شدند. حدود 430 تن از ادبای کره جنوبی دیروز از سرحد گذشته و داخل کره شمالی شدند تا با 97 تن از اقاربشان صبح امروز ملاقات کنند. بعد از جنگ‌های سال‌های 1950 الی 1953 این اولین بار است که فامیل‌ها فرصت یافتند تا با هم ملاقات کنند. کیم ای سانگ، زن 96 ساله از کره جنوبی، در جنگ بین سالهای 1950 و الی 1953 از دخترش که در آن زمان فقط 10 ساله بود جدا شد. بالاخره بعد از حدود 60 سال دوباره با دخترش یکجا شد. بعد از دیدن دخترش این زن 96 ساله گفت: بالاخره تو را ملاقات میکنم. اجگاهی در طول زندگیم تو را فراموش نکردم و بالاخره امشب تو را میبینم. فقط تو را در خواب میدیدم. 96 تن از ادبای کره جنوبی قرار است به روز چهارشنبه با 270 تن از اقاربشان از کره شمالی ملاقات کنند. دور دوم انتخابات رئیس جمهوری امروز در برزیل برگزار میشود تا رهبر جدید جایگزین ایناسیو لولا دی سلوا رئیس جمهوری فعلی این کشور شود. دلما روسوف رئیس دفتر رئیس جمهور فعلی برزیل که در دور اول انتخابات 47 درصد آرا را به دست آورده بود، بر اساس نظرسنجی ها این بار پیشتاز است. رقیب او خوزه سرا از حزب سوسیال دموکرات در دور اول انتخابات 33 درصد آرا را به دست آورد. با در نظر داشت سهمگیری اجباری در انتخابات برزیل، قرار است 137 میلیون واجدین شرایط رایدهی در انتخابات شرکت کنند. و مقامات در سویدن میگویند دو تن به زن ارتباط به تهدید بمبگذاری تروریستی در گوتنبرگ، دومین شهر بزرگ این کشور، توقیف شدند. این دو فرد که به زن آمادگی عملات تروریستی توقیف شدند از جمله چندین تنی هستند که به زن عملات تروریستی امروز در شهر گوتنبرگ توقیف شدند. به گفته پلیس سایر مظنونین بعد از سوال و جواب رها شدند، ولی این دو تن امروز به ارتباط پلان عملات تروریستی مظنون هستند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
سرویس خبر این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. 6:38 خب وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان خود جوابگوی عملیات نظامی بالای فابریکه‌های تولید هروئین در ننگرهار است. در این حال یک مقام روسی میگوید روس‌ها به اساس توافقنامه میان افغانستان و روسیه در این عملیات سهم گرفتند. اداره به نام شفافیت بین‌المللی افغانستان را در جدول کشورهایی که بیشترین فساد اداری در آنها موجود است در ردیف دوم قرار داده است، اما حکومت افغانستان سر روی این سازمان را به اساس می‌خواند.
هر دو مؤسسه ریسرچ کردم، یا یکی از اینا ناقص غلط است و یا اردو راپور. همچون راپورهای هوایی بی اساس، نتایجش چه خواهد بود؟
وزارت دفاع افغانستان میگوید فشار نظامی بالای شورشان در جنوب سبب شده است مخالفان مسلح حکومت به شمال افغانستان پناه ببرند. گزارش ها مطالب دیگر هم در این مجله جا دارند. با رادیو آزادی باشید. و در جریان همین مجله خبری میشنوید همچنان که امروز یک کاروان موترهای WFP یا برنامه غذایی جهان در ولایت نیمروز هدف حمله طالبان قرار گرفت. تا لحظات بعد جزئیات در مورد این خبر را خواهیم داشت. در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از مقامات ناتو در مورد عملیات اخیر نیروهای آمریکایی تحت رهبری ناتو و روسها در رنگرهار وضاحت خواست است، سفارت آمریکا در کابل میگوید همه پرسش های موجود در این مورد را باید حکومت افغانستان خود پاسخ بدهد. این عملیات شب پنج شنبه هفته گذشته به خاطر از بین بردن مراکز تولید مواد مخدر در ننگرهار صورت گرفت. احمد جکپر احمدی در مورد از کابل گزارش دارد.
مسئولان سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگویند پرسش‌هایی که در مورد عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و روس‌ها در ننگرهار موجود است، باید به حکومت افغانستان راجع شود. سفارت آمریکا این مسئله را در حال ابراز می‌کند که مقامات ریاست جمهوری افغانستان از شرکت روس‌ها در این عملیات انتقاد کردند و از قماندانی ناتو خواستند در مورد وضاحت بدهد. کوین هیدن سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، آیساف و ناظرین روسیه در این عملیات نقش حمایوی را داشتند. ما تمام پرسش‌های موجود در این مورد را به حکومت افغانستان راجع می‌سازیم، زیرا این عملیات حکومت افغانستان بوده و این حکومت خود در مورد وضاحت بدهد.
بعد از آن که گزارش شد نیروهای آمریکایی و روسیه تا دندان مسلح در یک عملیات مشترک به هدف تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار شرکت کردند، ریاست جمهوری افغانستان شرکت روس‌ها را در این عملیات نقض حاکمیت ملی افغانستان و خلاف قوانین بین‌المللی خواند. در حالی که گفته شده رهبری عملیات اخیر در ننگرهار را نیروهای وزارت داخله افغانستان به عهده داشتند، اما مقامات ریاست جمهوری گفتند آنان از شرکت روس‌ها در این عملیات آگاه نبودند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در مورد اجرای این عملیات اعتراض ندارد، اما به گفته مقامات افغان با روسیه قرارداد صورت نگرفته که به اساس آن روس‌ها بتوانند در چنین عملیات سهم بگیرند. مقامات وزارت امور داخله افغانستان حضور دو تن از ناظرین سفارت روسیه در کابل را در این عملیات تایید کردند. در این حال شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان هم از حضور روسها در این عملیات به شدت انتقاد کرده و از رئیس جمهور کرزی خواستند این موضوع را با جدیت پیگیری کند. تا حال قماندانی ناتو به درخواست ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر دادن وضاحت در مورد شرکت نیروهای روسی در این عملیات پاسخ نداده است. این نخستین بار است که از شرکت نیروهای آمریکایی و روسها در یک عملیات مشترک به هدف از بین بردن کارخانه‌های بزرگ تولید مواد مخدر در افغانستان گزارش شده است.
احمد جکفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. و در همین حال مقامات روسی گفتند که در عملیاتی که در ننگرهار براه افتاد تعداد از مشاوران روسی شرکت داشتند، اما یک مقام روسی می‌گوید عکس‌العمل تند کابل بر ضد سهمگیری روس‌ها در عملیات ضد مواد مخدر در افغانستان برایش خیلی قابل فهم نیست. الکسی میلوانوف نماینده روسیه در بخش مبارزه با مواد مخدر در کابل به خبرگزاری فرانس پرس گفت است این عملیات توسط وزارت داخله افغانستان برای افتاده بود. به گفته وی روسیه موازی به آنچه برایش گفته شده بود عمل کرد و توافقی که میان دو کشور وجود داشت به مشاوران روسی اجازه میداد تا در این عملیات ضد مواد مخدر سهم بگیرند. این عملیات بر ضد فابریکه های تولید هیروئین اواخر روز پنج شنبه در ولایت ننگرهار برای افتاد. مقامات افغان به شمول رئیس جمهور حامد کرزی سهمگیری روسها در این عملیات نظامی را محکوم کردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در این مورد گزارش نوشته که در بخش از آن تولید مواد مخدر در افغانستان را مشکل جدی برای روسیه خوانده است. زرغون منگل همین گزارش واشنگتن پست را مرور میکند.
به گفته واشنگتن پست روسیه مشکل ایروین دارد، مشکل واقعا بزرگ. مقامات روسی بارها امریکا را مسئول این پرابلم دانسته، گفتند آن کشور در محو کشت کوکنار در افغانستان که روسیه را متضرر می سازد کندی کرده است. در حالی که امریکا و روسیه در این اواخر در مسائل مختلف چون کنترل اسلحه، تجارت و موضوع ایران با هم به توافقات دست یافتند، ولی در مسئله سرازیر شدن سیل از مواد مخدر افغانستان به روسیه، واشنگتن و مسکو با هم جنجال دارند. به گفته ی واشنگتن پست، شکایت های روسیه بارها در این مورد شنیده شده بود تا اینکه ویکتور ایوانوف، رئیس اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه به روز جمعه اعلان کرد که نیروهای آمریکایی به کمک استخباراتی روسیه 4 فابریکه تولید مواد مخدر در مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان را از بین برده و 1 تن هروئین به ارزش میلیون ها دلار را هم ضبط کردند. ایوانوف گفت ما با هم یک جا کار میکنیم. به گفته وی 4 تن از مامورین روسی هم در این عملیات با نیروهای آمریکایی سهیم بودند و این اولین بار بعد از خروج نیروهای روسی از افغانستان است که قوای روسی در یک عملیات در خاک افغانستان شرکت کردند. اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر در روسیه بر رهبری ایوانوف کمپاین جدی را بر ضد مواد مخدر در آن کشور به پیش برده است. روسیه حدود 2 میلیون معتاد مواد مخدر دارد که حدود 20% مواد تولید شده مخدر در جهان را به مصرف می رسانند. منتقدین روسی می گویند این بهتر و ساده تر است که از تولید تریاک در افغانستان، یعنی قبل از آن که مواد مخدر وارد روسیه گردد، جلوگیری کرد. ریچارد هولبروک نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان سال گذشته گفت تلاش ها برای محو کشتزارهای کوکنار در افغانستان یک ناکامی با مصرف بزرگ برای آنان بوده است. به گفته هولبروک، محو کشتزارهای کوکنار دیاقین فقیر را فقیرتر ساخته و آنها را به طالبان روگردان ساخته است. ایالات متحده در بدل می خواهد اقتصاد افغانستان را طور انکشاف دهد که دیاقین به جای کاروبار کوکنار منبع دیگر اقتصادی داشته باشند. ولی به گفته واشنگتن پست چنین یک استراتژی نتایج فوری نه بلکه نتایج طویل المدت خواهد داشت. به گفته واشنگتن پست مشکل در بخش رسیدن به یک توافق در مورد مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان نماینگر پیچیدگی روابط میان روسیه و آمریکاست. رئیس اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر در روسیه ویکتور ایوانوف اخیراً در جریان یک اجلاس گفت مشکل هروئین در کشورش به سال 2001 برمی‌گردد، یعنی زمانی که به گفته وی جامعه بین المللی قطعنامه های نامناسب را صادر کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. 6:47 به وقت افغانستان است و این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. امروز یک کاروان موترهای WFP یا برنامه غذایی جهان صبح امروز در ولایت نیمروز هدف حمله طالبان قرار گرفت. نیروهای امنیتی در هنگام دفاع از این کاروان با طالبان برخورد کردند. به گفته مقامات امنیتی شماری از طالبان مسلح و یک مامور پلیس در این درگیری کشته شدند. ستوره کریمی موضوع را از غرب افغانستان دنبال کرده است.
مقامات پلیس ولایت نیمروز میگویند این حمله حوالی ساعت 8 صبح امروز یکشنبه زمان صورت گرفت که کاروان موترهای مؤسسه پروگرام غذایی جهان یا WFP از ولسوالی دلارام به سمت شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در حرکت بود که در منطقه نالان ولسوالی خاشرودان ولایت با حمله طالبان مواجه شدند. عبدالجبار پردیلی قمندان امنی ولایت نیمروز بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری 6 تن از افراد طالبان کشته، 3 تنشان زخمی و یک تن دیگرشان دستگیر شد. بنابر اظهارات و یک سرباز پلیسی ملی نیز در جریان این درگیری زخمی شده که وضعیت صحی آن خوب گفته شده است.
امروز در قطر یک بالاتی ولایت نیمروز که شامل یک بالاتی پلیس کتابای معرف و گندمای WP ویت پلیسی را از دلارام به استقامت زرنج بدرخه میکرد. متاسفانه در یک برخورد صورت میگیره که در نتیجه پلیس یک نفر سطحی زخمی داریم و دشمن 10 نفر تلفات داده که شامل این تلفات 6 کشته و یک نفر مسیر، 3 نفر هم زخمی که شامل این 3 نفر یکی از قماندانه مالی خاشرده قرار اکلاک برمادانان بریجه شامل است.
قماندان امنی ولایت نیمروز همچنان گفت که در بین کشته شده ها یک تبه پاکستانی به نام حکیم که یک ماه قبل جهت انجام حملات انتحاری وارد ولسوالی خاشرود نیمروز شده بود شناسایی شد.
و اشتابیم که برست ما از یک نفرش اولیت پاکستانی دارد به نام حکیم است. یک ماه قبل بخاطر اجرای حمله انتحاری داخل خاشرود خوشبختانه امروز تجیران ویدار خوردی کشته بشه.
در همین حال مخالفان مصالح دولت مسئولیت این حمله را به عهده گرفته مدعی‌اند که در این درگیری 6 تن از محافظین این کاروان را کشته و 2 موتر حامل مواد غذایی را به آتش کشیدند. اما پردلی این ادعای طالبان را رد و بی‌اساس خواند.
استوری کریمی گزارش میداد. شنیدید که یک کاروان نیروهای کاروان موترهای WFP یا برنامه غذایی جهان صبح امروز در ولایت نیمروز هدف حمله طالبان قرار گرفت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
اداره‌ای به نام شفافیت بین‌المللی افغانستان را در جدول کشورهایی که بیشترین فساد اداری در آنها موجود است در ردیف دوم قرار داده است، اما حکومت افغانستان سروی این سازمان را به اساس خواند. این اظهارات را امروز شماری از مقامات دولتی افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی فرشتن دا از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان راپور منتشر شده از سوی مؤسسه شفافیت بین المللی در رابطه به این که افغانستان باز هم از لحاظ فساد اداری در جهان جایگاه دوم را دارد رد نموده میگویند که قضاوت این مؤسسه به اساس معلومات نادرست صورت گرفته است. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان بر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت معلومات در مورد میزان فساد اداری در افغانستان با واسطه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و نهاد موسوم به آیوا در اختیار اداره شفافیت بین المللی قرار گرفته است که به گفته وی موثق نیست.
این مؤسساتی که در داخل افغانستان ارقام و احصایه و آمار تهیه کرده و به خدمت از این مؤسسه شفافیت قرار دادن، اینا یگان تحقیقات علمی دقیق نکردن، صرف روی طرز دید یا پرسپشن تحقیقات از استوار است. این مؤسساتی که تحقیق میکنن ایجاب میکرد که با یکی از ادارات، با یکی یا چند ادارات مسئول افغانستان هر دو مؤسسه ریسرچ کردن، تفاوت برجسته است. پس حتما یا یکی از اینا ناقص و غلط است و یا اردو راپور چند صد فیصد تفاوت ها را میبینیشون. همچون راپورهای هوایی بی اساس، نتایجش چه خواد بود؟
با گفته آقای عثمانی معلومات دو نهادی که در مورد میزان فساد در افغانستان با اداره شفافیت بین المللی گزارش داده اند در تضاد با هم قرار دارند. مؤسسه شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خود گفته است که سومالیا فاسدترین کشور و به همین ترتیب افغانستان از لحاظ فاسد بودن در رده دوم و عراق در رده سوم قرار دارد. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری پذیرفت که فساد در افغانستان وجود دارد، اما به گفته وی سازمان شفافیت بین المللی برای افغانستان جایگاه غلط را داده است. در این نشست برخی دیگری از مقامات حکومتی افغانستان نیز حضور داشتند. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوال با انتقاد از راپور منتشر شده از سوی مؤسسه شفافیت بین المللی میگوید حکومت افغانستان در راستای مبارزه علیه فساد اداری دستاوردهایی دارد. آقای نظری در ادامه گفت
طی 1.5 ساله که سارنوالی مبارزه با جرم فساد اداری در چوکات لوی سارنوالی ایجاد شده، تا الحال ما 752 قضیه را از مراجع مختلف کشفی دریافت کردیم در رابطه با فساد اداری، جرم و جرم فساد اداری، و از او جمله 312 قضیه ازیر از محکمه حکم هم گرفتیم که شامل یک تعداد اراکین بلندپایه دولتی هم است. که
عبدالمالک کاموی آمر عمومی اداره قوه قضاییه ستر محکمه کشور در اظهاراتش در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری اشاره نموده گفت فساد اداری در کشور کاهش یافته است. اداره شفافیت بین المللی که در سال 1993 میلادی ایجاد شده و مرکز آن در برلین بوده در 180 کشور دفتر دارد که در رابطه با فساد معلومات جمع‌آوری می نمایند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون 7 دقیقه به 7 باقی مانده و 7 دقیقه هم به نشرات امروز رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان میگوید فشار نظامی بالای شورشیان در جنوب افغانستان سبب شده است که مخالفان مسلح حکومت به شمال افغانستان پناه ببرند. عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بود تا در مورد مسائل امنیتی افغانستان به سناتوران توضیحات بدهد و این سخن را هم در جریان اجلاس امروز مشران و جرگه گفت. شرح بیشتر را ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که از ماها به این طرف عملیات تحت نام همکاری در برخی ولسوالی‌های ولایت قندهار ادامه دارد، وزارت دفاع افغانستان میگوید در نظر است که دامنه این عملیات توسعه داده شود. عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان که به اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه افغانستان خواسته شده بود گفت عملیات همکاری در هماهنگی لازم با نیروهای بین‌المللی راه اندازی شده و رهبری آن را نیروهای اردوی ملی با عهده دارند. آقای نظری علاوه کرد که این عملیات نخست در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و ژیړی ولایت قندهار پلان شده بود و اکنون انتظار می رود عملیات ساحات دیگری را نیز تحت پوشش قرار بدهد. و در ادامه چنین گفت:
در قسمت موضوعاتی که چرا روی چه دلیل عملیات قندهار ادامه پیدا می کنه، او البته با در نظر داشت نیازمندی ها و ضروریات است. یکی از علتهای تمدید عملیات قندهار همی هستم که در ساحات دیگری هم عملیات‌های کمکی صورت بگیره. این عملیات‌های کمکی در ساحات زابل و روزگان هلمند تا بتانه ممد واقع شود به عملیات قندهار.
در این نشست سوالات عمده‌ای که از سوی اعضای مشاوران و جرگه مطرح گردید در خصوص علت و انگیزه ادامه عملیات قندهار و گسترش دامنه ناامنی‌ها به صفحات شمال این کشور مرکز بود. معاون اول وزارت دفاع افغانستان گفت راه‌اندازی عملیات در مناطق جنوب باعث شده تا مخالفین مسلح تحرکات خود را به شمال این کشور افزایش بدهند. اما وی تأکید کرد که وزارت دفاع متوجه این مسئله بوده و به زودی اقدامات عملی پیرامون جلوگیری این تحرکات صورت می گیرد.
وزارت دفاع و استردلستیس پلانای روی دست دارند که به خاطر تسویه و به خاطر دفاع از ساحات امن شمال که بد امنی را گسترش میتن و بتانند این بساط جلوش بگیرند. پلانای روی دست دارند که احتمالاً در آینده بسیار نزدیک شما شاهد عملی کردن این پلانا بوده
باشید. با ازدیاد فعالیت‌های مخالفین در ولایات شمال افغانستان انتقادهای میشود که حکومت تلاش‌های لازم را به خاطر دفع این فعالیت‌ها و تأمین امنیت شمال این کشور انجام نداده است. نگرانی‌های همچنان موجود است که در صورت عدم توجه فوری به امنیت شمال افغانستان، دامنه بی‌ثباتی و ناامنی‌ها در صفحات شمال بیشتر وسیع خواهد گردید که جلوگیری آن برای ارگان‌های امنیتی دشوار خواهد بود. اما مقامات امنیتی افغانستان می‌گویند همزمان با راه‌اندازی عملیات بر ضد مخالفین در جنوب، پلان‌های وسیع برای گرفتن جلوی ناامنی‌ها در شمال افغانستان نیز روی دست است.
ستاره فروغ از کابل گزارش میداد. در رابطه با برنامه‌های تازه وزارت دفاع افغانستان و هدف مبارزه با شورشیان در این کشور.
از پیام‌های شما.
سلام خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. عبدالله شایزان هستم از ولایت بامیان و تماس می‌گیرم. در ولایت بامیان شما می‌دانید که از یک گروه 300 افغانی میگیرن، کسایی که یک جنراتور دیزلی دارن. در تمام ولایت ما میبینیم برق دارن. وزارت به نام وزارت آب و برق هزاران دلار را مصرف میکنه یا میلیون ها دلار را مصرف میکنه. در ولایت بامیان چند سال میشه که ما میگه برق جور میکنیم، هیچ برق وجود نداره. با وجودی که منابع سرشار طبیعی است که میشه با هزینه بسیار کم یک برق آبی را جور کرد که بهتر مردم از نور از او استفاده کنه.
سلام و سلامات خود را این جانب از قره‌باغ، یک تن از مسلمانان قره‌باغ می باشم. یک خواهش دارم از امیر قماندان آیساف. مدرس آیساف که از بگرام تا کابل می روند بسیار مزاحمت در ایران می کنند و در این مدرس شخصی بیچاره مریضا می باشند، زنای حامله‌دار می باشند، یارا نمیمانند، مزاحمت میکنند که پس پیش بره. اگر خراب هم نمیشه به دروغ یک جای ساز میکنند. دو ساز سه ساز مردم سرگردان و یک موتر هم کرد بغلشون نیست و برای بسنگ و با آب مادنی شیشایشون مشکل ها نمیاد کرد موتر خود میزنند. از رئیس جمهور خواهش ما نداریم به خاطر که از ما نمیشه که کار بکنن. از قماندان آیساف خواهش میشه که از شما مردم کمی گف ما را به ما برسانه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودن. شما هم میتونین روی تلفن پیامگیر گفتنی ها و پیام های خود را ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. چشم برای پیام های قشنگ شما هستیم. و تا چند ثانیه دیگه نشرات امروز رادیو آزادی به پایانش میرسه. فردا صبح ساعت 7 باز هم چشم برای شما خواهیم بود. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سعید عبدالقادر. شما را به خداوند میسپاریم و شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم.